در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین سلام عرض میکنم به همه مخاطبین خوب رادیو فرهنگ، به خصوص شنوندگان برنامه نیستان.
در خدمت شما ایم آقای شهابی، بفرمایید که در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی خواهید پرداخت؟
بله، در یکی از برنامه‌های گذشته در خصوص پخش موسیقی از قبل آماده شده توی کنسرت‌ها صحبت کردیم. بحثی رو آغاز کردیم که جزء بحث‌های دامنه‌دار و مناقشه برانگیز خصوصا بین مردم و حتی برخی از متخصصین موسیقی. دیدگاه‌ها متفاوته، بعضیا موافقن، بعضیا به شدت مخالفن و سعی کردیم از زوایای مختلف این رو بررسی کنیم. ابزارهایی که بعضی موسیقی‌ها باش تولید میشه رو من سعی کردم برای دوستان شنونده توضیح بدم و باز کنم موضوع رو. امشب می‌خوایم در ادامه فواید و مضرات استفاده از موسیقی از قبل آماده شده رو باهاش آشنا بشیم.
بله، بسیار عالی. در بخش گفتگوی برنامه توضیحات کامل شما رو در این خصوص خواهیم شنید. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه نیستان، در خدمت شماییم. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به اجرای بخشی از کنسرت‌های زنده به صورت موسیقی از قبل آماده شده می‌خواید صحبت بکنید. در یکی از برنامه‌های گذشته که در خدمتتون بودیم راجع به مواردی صحبت کردید که اجتناب ناپذیر بود و خودتون هم اشاره فرمودید که میشه اتفاق بیفته، ولی اگر که قرار بشه به صورت زنده این صداها پخش بشه سخته و بهتر هست که به این صورت پخش بشه که به کیفیت اجرای زنده هم کمک میکنه. در خدمت شما این، فکر کنم الان بیشتر راجع به مضراتش بخوام صحبت بکنم یا مواردی که میشه اتفاق نیفته.
هنوز فوایدی مونده خانم روشنی.
بله،
این رو اضافه کنم به فرمایش شما. وقتی قطعه موسیقی قرار آماده بشه توی استودیو، حالا اون آهنگساز، اعضای اگر گروهی هستن، با هم نشینی صحبت کردن، گاهی به یک توأمسازی با اصوات میرسن که به صورت بهینه میتونن اینها رو همامیزی کنن. یعنی این صوت شاید افتادن یک توپ رو با صدای مثلا بسته شدن یک در، اینها رو میتونن کنار همدیگه بچینن. در موسیقی مدرن، در موسیقی قرن 21 خیلی از این اتفاقات میفته و صرفاً موسیقی رو ما به این که یک سری سازهای مشخصی که تو موسیقی کلاسیک هست کنار هم بگذاریم، کنار هم بچینیم، براشون نوت بنویسیم، نه، واقعا اینطوری نیست و خیلی از موسیقی‌هایی که میشنویم شاخصن، معروفن، از یک همچین اتفاقاتی برآمده هست و ضبط اینها توی استودیو زمانی که میخوام کار رو آماده کنم سر فرصت با خیال راحت امکانش هست. اگر خطایی پیش بیاد ایرادی نداره، با آزمون و خطا حتی خیلی از این اتفاقات میفته، اما روز کنسرت این که بخوان دقیقاً اون صوت رو شبیه سازی کنن، عیناً اون رو باز اجرا کنن، همونطور که شما فرمودید یه کار فرسایشیه که در نهایت هم احتمالی که جواب بده یه ذره میتونیم بگیم
اون صدایی که از انتظار داری ممکنه ایجاد نشه.
دقیقاً فواید رو من مواردش رو عرض کردم برای شنوندگان عزیز. یکی این بود که صدا برداری خب خیلی راحت‌تره، صحنه کنسرتمون حجم صوتی که روش هست خیلی حجم صوتی کمتره، خیلی صداها بلند نیستن، گوش خراش و آزاردهنده نیستن برای شخصی که در کنسرت به عنوان شنونده حاضر میشه. و این رو هم عرض کردم که ما یک نظم مشخصی رو از ابتدا تا انتهای قطعه باید داشته باشیم. موسیقی از اون حالت این که بریم ببینیم چی میشه در میاد و باید کاملا برای هر ثانیش برنامه داشت، همه حواسشون جمع باشه. اگر خطای اتفاق بیفته واقعا دیگه درست نمیشه کرد، چون اون موسیقی به صورت ماشینی روی هر زمانی باید یه اتفاقی براش بیفته و اگر بی‌دقتی صورت بگیره چه از جانب اعضای ارکستر اگر خواننده ای از جانب خواننده به یک فاجعه منجر میشه که ناچارن حتی قطع کنن دوباره از اول اجرا کنن قطع. مورد دیگه که به هر حال جزء فواید این قضیه هست میشه ازش کمک گرفت که توی کشور ما حالا کمتر پیاده سازی شده تا الان این هستش که ما خیلی از اتفاقات دیگر رو میتونیم با موسیقی همراه کنیم به صورت برنامه ریزی شده. یعنی چی؟ فرض فرمایید که قراره یک مثلا رایحه عطر گل روز تو سالن پخش بشه، توی مثلا ثانیه 22 یک قطعه موسیقی، این رو کاملا میشه برنامه ریزی کرد به صورت کامپیوتری با یک دستگاهی که حالا پخش کننده اون رایحه هست. سر اون ثانیه که رسید فرمان از طریق اون دستگاه کامپیوتری میاد به این میده و اون رایحه پخش میشه توی سالن. یا مثلا قراره که یک جلوه بصری ویژه‌ای توی اون LCD که پشت نوازنده ها هست توی ثانیه 1.25 بیاد روی تصویر، دقیقا با این موسیقی از قبل آماده شده میشه اون تصویر رو هم هماهنگ کرد و تصویر رو با این حتی تطبیق داد، موسیقی رو گذاشت روی تصویر حتی که شروع میشه دقیقا اون هم نمایش داده میشه. یعنی اتفاقات اینجوری که مربوط میشه به ابعاد دیگه از موسیقی. ما تو موسیقی فقط با صوت سر کار داریم، جنبه بصری برای ما مهم نیست، ولی خب میتونیم این تلفیق و این ترکیب سازی رو انجام بدیم. موضوع دیگه که باز به هر حال میتونه مددرسان گروه ها باشه اینه که خیلی از سالن هایی که توشون کنسرت اجرا میشه ظرفیت تعداد زیادی از نوازنده رو ندارن.
بله.
فرض فرمایید یک قطعه با 40 تا نوازنده ضبط شده، آماده شده، اصلا ساز الکترونیکی هم نداره. اینو قراره برن یه جا کنسرت داشته باشن توی یک حالا شهرستانی که سالونش کنسرتشون سالن سینماشون هم هست. خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم اون تعداد نوازنده رو بخوان جا بدن و میکروفون بذارن، سیم، کابل، اصلا یه چیز واقعا غیر قابل اتفاقیه. و این جاها باز میتونه کمک باشه. پروژه رو اون رهبر ارکستر، اون تنظیم کننده، بخش‌هایی که واقعا امکان آوردن نوازنده نیست رو به عنوان پلی بک پخش میکنه. خیلی از این رو هم تو پرانتز بگم، خیلی از برنامه هایی که ارکستر ها میرن اصطلاحا بهش میگیم برنامه های ارگانی. یک ارگانی هست، یک سازمانی هست، یک نهادی هست که یک سالن اجتماعات مثلا 200 نفره داره، 250 نفره داره، حتی سن هم ندارن. و تو این برنامه های ارگانی نهایت 4 تا 5 نوازنده بیشتر نمیتونن اونجا جا بشن اگه قرار باشه موسیقی زنده اجرا بشه. خب بقیه رو ناچارن که به صورت
از در واقع بخش عمده‌ای از موسیقی به این صورت پخش میشه،
ناچارن دیگه. بله، اینجا شاید مثلا 50% 60% به صورت از پیش آماده شده باشه. اعضای اصلی رو میارن، یک سری سازهایی که میشه به صورت از قبل آماده شده پخش کرد اونها رو پخش میکنن.
خب بهتر نیست اصلا این اتفاق نیفته، چنین اجراهایی رو گروه قبول نکنه.
ببینید خب این یه بخش مادی هم داره با توجه به این که شاید رد کردن یک همچین اتفاقاتی اعضای دیگه حتما اون رو میپذیرن، گروه دیگه اون رو قبول میکنه، یعنی در نهایت اون اتفاق میفته. ما اینقدر خانم دکتر گروه‌های مختلف موسیقی داریم که جویای اینا بتونن خودشون رو مطرح کنن، جویایی که بخوان خودشون رو نشون بدن. یک رقابتی هم هست، رقابت منظورم از جنبه منفی نیست تا یک بازاریه که به هر حال نوازنده‌ها باید ارتزاق کنن، باید بازار کاریشون نگه دارن، مخصوصا خواننده‌ها دوست دارن که دیده بشن، دوست دارن شرایطی وجود بکی بتونن کارشون رو ارائه کنن. خب البته دستمزدی که گرفته میشه تو برنامه‌های ارگانی قابل قیاس با دستمزدی که توی کنسرت‌ها پرداخت میشه نیست، اما هست تو برنامه‌ها. حتما دیدید همین سالن‌های همایش‌های صدا و سیمای خودمون هم بسیاری از این برنامه‌ها، حالا چه مرتبط با خود صدا و سیما، چه برنامه‌هایی که از سالن استفاده می‌کنن به عنوان میهمان تشریف میارن توی سالن، می‌بینیم که گروه‌های موسیقی میان. سنی هم که ما داریم اینجا نسبتاً بد نیست، قابل آوردن مثلا فکر کنم 15 20 نوازنده توی صدا و سیمای تهران جام جم جا میشن توی سالن همایش. ولی بعضی سالن‌ها برگردیم به بحثمون، این ظرفیت رو نداره. بعضی از خواننده ها نمیپذیرن، بعضی از ارکستر ها نمیپذیرن. این رو هم بگم، میگن که ما حتما باید کارمون زنده باشه. خیلی از خواننده های مطرح پاپ کشورمون هستن که اجرای موسیقی رو به صورت پلی بک قبول ندارن و اعتقاد دارن کل موسیقی باید
زنده
باشه. یه چیزی رو هم خدمت شما بگم، اگر شما قطعه ای رو میشنوید، قطعه موسیقی، و میگه تو کنسرت اون قطعه رو میشنوید، میبینید که این با مدل اصلیش فرق داشت، چون همیشه این تنظیمات نمیتونه شبیه هم باشه، بدونید که اونجا از پلی بک استفاده نشده و اون تنظیم کننده، اون رهبر ارکستر ناگزیر بوده برای اینکه اون قطعه رو اجرا کنه و سراغ اون بخش پلی بک نره، یک تغییراتی رو روی اون پیاده کنه. اون ادوات الکترونیکی یا اون سازها در دسترس نبودن، وظیفه رو محول کردن به یک نوازنده دیگه، به یک شخص دیگه که تا بتونه اون کار رو انجام بده.
یعنی با کار اصلی متفاوت در واقع.
بله متفاوت میشه. به لحاظ کیفیت جنس اصوات شما میبینید که این همون قطع اصا، همه متوجه میشن، ولی میبینید جنس صدایی که داره میاد با جنس اصلی که توی آلبوم بوده متفاوته. باز برای اینکه دوستان بیشتر با این کیفیت صوتی آشنا بشن، من از آقای رستگاری میخوام که نمونه صوتی شماره 5 رو پخش کنن تا از زن شنونده با این مقوله صداهای از پیش آماده شده بیشتر آشنا بشه.
بله این نمونه رو هم بشنوید. آقای شهابی خواهش میکنم راجع به نمونهی که شنیدیم صحبت کنید.
بله این از همون صداهای به نمیتیم بگیم مجازیه.
بله.
که از صدای سینتی سایزر استفاده شده و توی بعضی از کنسرت ها میبینیم که ناگزیرن اعضای ارکستر از این صداها استفاده کنن، اما خب ما بعضی سینتی سایزر های قابل حمل یا اصلا پورتیبل رو داریم که میشه اینها رو جابجا کرد، شبیه همین کیبورد ها و ارک ها هست. معمولا گروه های پاپ، گروه های راک، یک نفر یا دو نفر نوازنده کیبورد داره که این سازها رو با خودشون جابجا میکنن، تو شهرستان ها میشه برد. خوشبختانه فروشگاه ها و نمایندگی های هستن تو کشورمون که توی مرکز استان ها بعضی از این سازها رو اجاره میدن.
بله.
مشکل حمل و نقلش نیست، چون ما وقتی صحبت از حمل و نقل یک ساز میکنیم که قراره بره توی بار، چون اینا بزرگه، توی کابین هواپیما نمیشه بود، امکان صدمه دیدنش هست و حالا اون هزینهش به کنار خیلی از قطعاتش به سختی پیدا میشه.
درسته.
اما خوشبختانه هستن شرکت هایی که اینها رو اجاره میدن و تیم هایی هم هستن که تو خود تهرانن، ساز رو از نوازنده میگیرن، خودشون زمینی با سیستم صوتی اونجایی که کنسرت هست میبرن و نصب میکنن و میگذارن. تا اینجا ما سعی کردیم فواید استفاده از این پلی بک ها و موسیقی از پیش آماده شده رو معرفی کنیم. نمیدونم زمان داریم که من ادامه بدم یا بریم موسیقی بشنویم؟
بله خواهش میکنم آقای رستگار، خواهش میکنم قطعه موسیقی بشنویم و گفتگو رو ادامه بدیم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در خدمت شما این تا اینجای برنامه و برنامه‌ای که در گذشته در خدمتتون بودیم راجع به فواید و در واقع مواردی که اجتناب ناپذیره از برای استفاده از صداهای از قبل ضبط شده و آماده شده در اجراهای زنده صحبت کردیم. از اینجا به بعد آقای شهابی من خواهش میکنم راجع به مزرات اون و چیزی که فکر میکنم برداشت اکثر مخاطبان موسیقی زنده هست صحبت بفرمایید.
بله، اول از همه موضوعی که میشه در اینجا به اون اشاره کرد این هستش که مخاطب کنسرت وقتی هزینه ای رو میده، وقتی که اونم با این قیمت بالای بلیط ها، تا پیش از دوره کرونا ما بلیط های 200,000 تومان 250,000 تومان رو هم تجربه کردیم.
بله.
انتظارش این هستش که همه چی زنده باشه، همه چی در نهایت راستی و اثر صدق اجرا بشه، تا به هر حال یه موقع این شبهه ایجاد نشه که قرار سوء استفاده بشه از مخاطب. ببینید توی برنامه گذشته و این برنامه موضوعاتی که من به صورت موردی اشاره کردم، دیدیم بعضی جاها واقعا امکان این که بخوان اون صوت رو باز تولید کنن در زمان اجرا نیست.
درست.
یا اگر هم بخوان دوباره تولید کنن مثل اصلی که تو آلبوم بوده، مثل اصل قطعه نمیشه، ناچارن که تغییرات رو توش ایجاد کنن. اما گاهی میبینیم این موضوع باعث میشه که اعضای ارکستر، حالا معمولا رهبر ارکستر یا حتی خواننده ها، جایی امکان استفاده از نوازنده هست اما ترجیحشون بر این باشه که به جای اینکه خود نوازنده رو دعوت کنن توی کنسرت، خط مرتبط به اون یا لاین مرتبط به اون رو توی کنسرت باز کنن و صداش به صورت از قبل آماده شده پخش بشه. خب این رو واقعا میشه حق داد به مخاطب که وقتی هزینه ای داده اون نوازنده باید بیاد اون هزینه رو باید تهیه کننده تقبل کنه، اون نوازنده رو بیاد به صورت زنده کار رو اجرا کنه. یا متاسفانه برخی موارد شاهد هستیم که اعضای به حال اون تیم مدیریتی ترجیح میدند از نوازنده های جویای نامی دعوت کنند که روی صحنه زمان اجرا صدای اصلی داره پخش میشه اما اونها دارن این کار رو به صورت نمایشی انجام میدن. و این هم واقعا چیزی که میشه خورده گرفت، آزاردهنده است. اول از همه اونجاییش که جای صحبت داره این که اون نوازنده اصلی ناراحت میشه، حتما ناراحت میشه، چون اون کار رو اومده خودش اجرا کرده، بخش خودش توی استودیو ضبط کرده و حداقل احترام اینه که اگر قرار دوباره اجرا بشه به اون واگذار بشه، یا اگر قرار نیست که دعوت بشه پس کسی هم نباید باشه. حالا به صورت مجازی قرار پخش بشه، به صورت از پیش آماده شده پخش بشه، اون بحث جداست. اما اینکه یک نفر بیاد بخواد به صورت نمایشی این کار رو انجام بده به نظرم صورت خوشی نداره. و به هر حال میدونید بخش موسیقی پاپ ما بیشتر تو پاپ این اتفاق میفته، یک گردش مالی بسیار سنگینی داره و شاید تحملش اینکه بخوان بخشی رو بیشتر به یک نوازنده پرداخت کنن بر نتابند و ترجیح بدن این کار رو بسپارن به یک فردی که به صورت نمایشی بخواد انجام بده. و متاسفانه جوانان جوینامی هم هستن که حاضرن یک همچین کاری رو بله میخوان یک شبه راه 100 ساله رو برن، اینجا میپذیرن و در قبال دستمزد بسیار کمی این کار رو انجام میدن. ولی خب اینکه بخوان دوباره خودشون رو به عنوان یک موزیسین حرفه‌ای در جامعه هنری مطرح کنن، این هم یه اتفاقی که میتونیم بگیم سخته برای کمچون نوازنده.
در این صورت آقای شهابی، کیفیت صدایی که مخاطب میشنوه در سالن مثل همون در واقع اجرای کاملا زنده است؟
مثل اجرای استودیویی میمونه. دلست. یعنی یک موسیقی از قبل آماده شده کامل پخش میشه و بعضی نوازنده ها روش واقعا میزنن، شاید حالا یک نوازندهی به صورت واقعی اجرا نمی کنه.
برای مخاطب قابل تشخیصه؟
مخاطب اگر متخصص موسیقی باشه از حرکت نوازنده، بله اگر فرزند ساز کوبهی باشه دقیقا ضربای دستش بعد روی اون ساز بنشینه. اما خب هوشمندی که گاهی به خرج میدن تنظیم کننده ها میرن سراغ سازهایی که از لحاظ بصری به راحتی قابل تشخیص
نباشه.
معمولا ساز درام، ساز پرکاشن، این سازها سازهایی هستن که باید حتما به صورت زنده باشن. بله و اون بخشی که حالا ممکنه بخوان لاینی رو باز کنند از صدای از قبل آماده شده استفاده کنند، سازی مثل کیبورد میتونه باشه، حتی پیانو میتونه باشه، گیتار ها و اقسامشون میتونن باشن. و یه نکته هم بگم، حالا بخش منفیش رو گفتیم، یک بخش مثبتی هم که هست، گاهی نوازنده ها خب وقتی وارد یک توری میشن، کنسرت میشن، ممکنه با یک گروه دیگه هم دارن کار میکنن، یک تداخل زمانی هم بین کارشون برای مثلا یک شب دو گروه مجزا اجرا دارن.
بله.
این تداخل ها اینجوری هم پیش میاد که خب اون گروهی که نوازنده بهشون نمیرسه نمیتونن اصلا کسی رو جایگزین کنن، مثلا یه روز مونده دو روز مونده کسی نمیتونه بیاد با گروه بخواد هماهنگ بشه. اینجور جا باز قابل پذیرشه که به هر حال یه کنسرت کنسل نمیشه بخاطر اینکه یک نوازنده نرسیده یا مشکلی در اجرا پیش نمیاد. اما اون جایی که میشه از نوازنده استفاده کرد و به هر حال این کار رو نکنن، جایی که بعد بیشتر راجع بهش
فکر کنن. در اون صورت هم آقای شهابی، باز برای مخاطبی که به فرمانده خودتون هزینه میکنه و مبلغ زیادی رو با توجه به شرایط اقتصادی امروز پرداخت میکنه برای اینکه در سالن حضور پیدا بکنه و موسیقی رو به صورت زنده بشنوه، قابل توجیه نیست. میشه با برنامه ریزی و اینکه خب حساب این بشه که این نوازنده در دو گروه، ممکنه چند نوازنده براشون این اتفاق بیفته، مثلا با برنامه ریزی میشه جلوی این اتفاق رو گرفت. و میگم واقعا شاید برای مخاطب قابل پذیرش نباشه چنین توجیهی.
کاملا من تایید میکنم فرمایش شما رو. و توی خارج که رایجه، تو کشور ما هم الان به هر حال میگم تا پیش از کرونا ما داریم صحبت میکنیم راجع به این موضوع، نوازنده خیلی حرفه‌ای اغلب یک جایگزین رو هم دارن.
درسته.
یعنی خود نوازنده موظفه به عنوان یک مسئولیت بهش واگذار میشه به هر دلیلی، حالا شاید خدای نکرده تصادفی پیش بیاد، یک اتفاق، اصلا پرواز کنسل بشه. درسته. به یک شهری نوازنده جایگزین رو
که مورد تایید خود نوازنده بله. اصلی باشه،
خود نوازنده اصلی باید اون رو آموزش بده، قشنگ همه نکات رو بهش بگه. اگه یه موقع تداخلی پیش اومد، نوازنده قرار بود از یه شهر دیگه، مثلا نوازنده خودش نوازنده اصلی کیشه، پروازش کنسل میشه، گروه بعد بره کرج اجرا کنه یا بعد بره رشت اجرا کنه، خب نوازنده جایگزین از تهران تو ماشین میشینه بعد به موقع میرسه. این هم بله واقعا تدبیری که باید اندیشیده بشه. و من هم به شخصه تایید نمی کنم اینکه ما موسیقی رو، هنر موسیقی رو، یک جنبه هنری داره، یک جنبه بصری داره. خیلی از اتفاقاتی که الان میفته در سراسر دنیا بیشتر اون وجه بصری بهش پرداخته میشه. این که نوازنده بخواد اکتی رو انجام بده، حرکتی رو انجام بده، و این که بخواد جلب نظر کنه توی چشم مخاطب یا نشون بده که چقدر توانمنده، چقدر حاضره، در خود اصل موسیقی یک همچین چیزایی واقعا جا نداره. و به تجربه دیدم نوازنده‌ای که جوان‌ترن قضیه صبوری کنن، قضیه حوصله به خرج بدن، از اول فکر نکنن هر دری که براشون باز میشه میتونه یک پله موفقیتی باشه. چون اگر نوازنده به عنوان یک نوازنده نمایشی شناخته بشه، بعدن این که بخواد اصلاح کنه و سطح خودش رو، لول خودش رو ارتقا بده، بگه من نه واقعا نوازنده حرفه‌ای هستم، خیلی سخته خیلی، و بهتری که از اول یک همچین ریسک‌هایی رو توی شغلشون انجام ندن.
یه سوال حالش خیلی ابتداییه ولی همین الان به ذهنم رسید، در بروشور چنین اجراهایی اسم چه نوازنده‌ای نوشته میشه؟
ببینید معمولاً توی کنسرت‌های پاپ یا حتی کنسرت‌های راک توی بروشور اسم نوازنده‌ها رو نمی‌نویسن، و تو کنسرت‌های کلاسیک که قشنگ مشخصه وقتی یک نفر میره بلیتی رو می‌خره که مثلا اجرای ویالون فلان نوازنده رو می‌خواد ببینه، اگر اون نباشه اصلا کار انجام نمیشه. اما اگر 15 تا نوازنده ویالونن، 14 تا نوازنده ویالونن، یک نفر نیاد کسی دیگه جاش بیاد، واقعا اتفاق خاصی نمیفته. و حالا با توجه به اینکه فکر کنم به انتهای زمان برنامه داریم نزدیک میشیم، من یک جمع‌بندی بکنم.
فقط اجازه بدید من این رو عرض کنم که بدتر از همه اینها اینه که صدای خواننده به صورت از قبل ضبط شده پخش بشه، که این واقعا من فکر میکنم نابخشودنیه که در چند سال اخیر چنین اتفاقاتی هم افتاده. در خدمت شما.
بله، حالا این رو شما مسئلهش رو باز کردید. با توجه به این دنیای مجازی و عصر ارتباطاتی هم که توش هستیم، به قدری سریع این درز پیدا میکنه و همه گیر میشه و همه متوجه میشن. به نظرم بهتر اگر این اتفاق هم افتاد، اون فرد در نهایت تواضع بپذیره این کار رو، و اینکه بخوایم شونه خالی کنیم بگیم نه به هر دلیلی، به هر توجیهی، به نظرم قابل پذیرش نیست و یک توهین مضاعفی به مخاطبی هستش که در سالن اومده یا حتی به طرفدارای اون فردی که اونجا پیگیر هستن و کاراشون رو دنبال میکنن. طی دو برنامه گذشته، این برنامه و برنامه‌ای که هفته پیش پخش شد، ما سعی کردیم در خصوص فواید و مضرات موسیقی از قبل آماده شده که در کنسرت ها پخش میشه صحبت کنیم و ببینیم چه جاهای ناچارن اعضای ارکستر از این صداها استفاده کنن، چه فوایدی داره از لحاظ صدا برداری، چه مضراتی داره. ممکنه بعضی نوازنده های اصلی ناراحت بشن، ممکنه بعضی نوازنده نماها پاشون به کنسرت ها باز بشه، و قضاوت رو در آخر به شنونده میسپاریم تا ببینه که واقعا لازمه یکم چین صدای استفاده بشه یا خیر.
بله، درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
ممنون از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیسان. مطالب خیلی خوبی رو بیان کردید. باز هم سپاسگزارم و براتون آرزوی بهروزی و موفقیت بیشتر دارم. من همینجا با تون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.